بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در خارش های پوستیه که گفتیم علل مختلف داره. گاهی خارش های پوستی مربوط میشه به بدخوری، مثل کسایی که حساسیت به میوه موز دارن یا به کیوی یا به گوجه فرنگی یا به بادوم زمینی و مانند اینا، یا حساسیت به مواد شوینده دارن، آبژوال، وایتکس، مواد سفید کننده، استون، گریس، روغن سنباده روغنی، سنباده خمیری، یا در رنگرزی ها مثل روغن الف، رنگ های مختلف پلاستیکی یا روغنی و یا رنگ های متالیک، یا بعضی چوب‌های خاص، پلاستیک‌های خاص مثل MBF که انجام میدن مؤمنا، اینا حساسیت‌های پوستی در اونا ایجاد میشه. و گاهی به خاطر بعضی بیماری‌ها هست، مثل بیماری‌های انگلی، مثل بیماری قند که نوسان قند خون دارن، مثل کمخونی‌های خاص، مثل یبوست مزمن، مثل نارسایی های کلیه، مثل بیماری های کبد و مجاری صفراوی. گاهی هم بعضی ها نه، به خاطر بیماری های خاص دیگه هست، مثلا بیماری گال یا بیماری گری، یا عربا میگن جرب داره. گال اصطلاح فرانسویه، گری اصطلاح فارسیه، جرب اصطلاح عربیه. یا مثلا کهیر دارن یا شبه کهیر دارن، خب خارش پوستی دارن. یا اگزما، آفتاب سوختگی و مانند اینا هست، خارش پوستی دارن. یا سوزش در بعضی مواقع خارش دارن، مثل زونا. یا بعضی هم نیش حشرات، شپش و کنه و اینها هست و مانند اینها. پس این خارش یا به اصطلاح روایات بیماری حکه، یکی از شایع ترین علائم بیماری های پوستیه. در هنگام گرما خارش افزایش پیدا میکنه. پوشیدن لباس های نایلونی یا نخهای پلی استرین خارش پوستی ازدیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. در شبها، غروبها خارش های پوستی بیشتر میشه. اگر افراد زمینگیر باشن یا اتاقشون، بدنشون، جایگاه خوابشون نور مستقیم آفتاب نخوره، باز مایت ها و هیره ها روش میکنن، خارش های پوستی بیشتر میشه. پس اونجا باید ربع ساعت در کل روز در نور مستقیم آفتاب باشن، یا لباس های زیرشون نخی کامل باشه و گشاد باشه، آزاد باشه، تنگ نباشه. لباسای تنگ هم ناراحتی های قلبی میاره، هم مرگ زودرس میاره، هم خارش های پوستی میاره مؤمنا، علاوه بر ناهنجاری های اخلاقی و عوارض دیگر. لذا دوش آب سرد و داروهای ضد خارش پوستی مثل بدن مفیده. در کسایی که سنشون بالا هست، از پیر مردان، پیر زنان، گاهی خارش های پوستیشون به خاطر التهابات شدیده و عدم مصرف خضرویات مثل سبزیجات، کاهو و یا لیمو شیرینه خارش پوستی میاد. یا مخصوصا سرخ کردنی ها و گوجه فرنگی نارس، موز نارس، پوست بادوم زمینی، پرز کیوی و مانند اینا، چون پوستشون هم خشکه، اونا هم که بخواهد بدتر میشه، همش خشخش باید بخارونه بدنشو و جای خشخش خارونه حتی جا خون میاد. گاهی اینقدر میخارونن که خون بیاد تا دیگه نخاره. هی بعد زخم رو زخم میشه، بدن خش برمیداره. لذا از کرم های نرم کننده، لذا اینایی که پوستشون خشکه، چه جوان، نوجوان، بچه یا زن و مرد، اینا باید شامپو و صابوناشون کم اسید باشه و همچنین یک بار بزنن. اگر تابستونه هفته دو بار، بیشتر حموم نرن. اگر زمستونه هفته یک بار بیشتر حموم نرن، از صابون و شامپوی بچه مثلا ایوان که استفاده کردن، کرم‌های نرم کننده و داروهایی که آنتی هیستامین داره. گفتیم از نظر اونا شیمیایی، از نظر طبیعی هم میتونه چیکار کنه؟ میتونه مثلا روغن کنجد چیکار کنه؟ بخوره. 24 ساعت یک قاشق تا دو قاشق، چون لطیف کننده پوست. دیر هضمه، میتونه با عسل قاطی کنه، هضمش سریع‌تر باشه. درست شد مامه؟ یه بار دیگه از زن حامله هست، مخصوصا 3-4 ماه آخر حاملگی با رشد جنین شکم بزرگتر میشه، گاهی پوستاشون ترک میزنه، قاچ قاچ میشه، سوزش داره. گفتیم با روغن زیتون یا بعضی پمادای نرم کننده یا وازلین چیکار کنه؟ چرب کنه که این رد ردای ترک ترک پوست شکم ایجاد نشه. یا تو داروهای شیمیایی میتونه از لوسیون کالامین استفاده کنه. گاهی خشکی پوست افراد به خاطر اختلالیه که پوستشون زبر میشه و پوستشون انعطاف پذیری و حالت الاستیکش کم میشه. اینجا پوستشون خشک میشه. علل بسیاری هم هست، مثلا تماس با مواد شیمیایی مثل تیزاب، آبجوال، وایتکس، مواد سفید کننده، استون، گریس، روغن‌باتو، روغن واسکازین، سنباده خمیری، انواع لاکا، انواع رنگ‌ها در رنگرزی، یا در معرض نور خورشید زیاد قرار می‌گیرن، پشت سر هم قرار می‌گیرن، مزرعه دارن، یا نه بی جهت بازی می‌کنه تو آفتاب یا مونده تو آفتاب، محافظ نداره، محافظ پوست نداره، از پمادای با افهای مختلف نداره، مخصوصا در پیک بار نور خورشید ساعت 10 تا 2 بعد از ظهر، زمستونا تابستونا 10 تا 4 بعد از ظهر، در پیک نور بار نور خورشید نباید باشه. گاهی در هوای بسیار سرد یا هوای بسیار گرم نم سبب پوست خشکی پوست میشه. گاهی در معرض جریان‌های هوایی مستمر و پشت سر هم قرار گرفتن، مثل پشت پنجره، پشت در، یا طوفان، یا همین تو خونه پنکه، کولر، مثلا از این حرفا، چرخ، موتور، شیشه ماشین پایینه، این علاوه بر التهابات چشمی یا درد گوش یا تورم لوزه یا خسخس سینه و سرفه‌های خشک مکرر، حالا میگیم پوستم چی میشه؟ خشک میشه، چون آب زیادی از دست میده در این جریان‌های هوایی. اینجا هم باز برای نرم کنندگی پوست از اوسرین یا وازلین استفاده میکنن. دفعات حمام هم که باید کاهش پیدا میکنه. گاهی ممکنه هست که بعضی از بیماری‌های متابولیکی هست که سبب خشکی پوسته، مثلا قند خون نوسانی و بالا خشکی پوست میاره. در چربی خون نوسانی و بالا اونجا پوست آدم زمخت میشه مثل چرم. یا کسایی که کلیهشون از دست میدن، هم رنگ چهرهشون تغییر میکنه، مومن مایل به زرد میشه، یا مثل یرقانی ها همون حالت پوست تغییر میکنه. تصاف همونیم مومن ها. اینم از بیماری های متابولیکی یه مختصری توضیح دادم. اما بحثمون مومن ها در این که گاهی آدم پوست ظاهریش خشک نمیشه، بلکه پوست محافظ دینش، اخلاقش، تربیتش، فرهنگ صحیحش خشک میشه، ترک برمیداره و بعد عضلاتی که باید توان داشته باشه در مقابله با تهاجمات فرهنگی، اونها دیگه از کارایی میفته به خاطر درد شدید، سوزش شدید، زخمای عفونی کاری. لذا اینجا ما مؤمنا میگیم غفلت از یاد خدا و از ذکر خدا سبب غفلت از ولایت و فاصله گرفتن از ولایت و متفرق شدن از ولایت میشه و ولایت رو خونه نشین میکنه. پس قفلت از خدا و ذکر خدا سبب قفلت از ولایت میشه و فاصله گرفتن از ولایت و متفرق شدن از پیرامون ولایت سبب خانه نشینی شدن ولایت میشه. حالا چه میخواد به شما عرض کنم که حضرت یوسف باشه، چه میخواد حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه، چه میخواد مجتهد صالح و مراجع صالح شیعه در آخر زمان باشه که دشمن ها همین بلا رو میخوان به سر اون بیارن. تصاحب فهمودین؟ یکیش هم اینه که ولایت فقیه صالح رو خونه نشین کنن، شبیه بلایی که به سر مسیحیت آوردن، یک واتیکانی درست کنن، یه پاپ ژان پل دومی بشه مثلا. که اون محدوده اینا میخوان مثلا ولایت اینجور محصور کنن، محدود کنن مثلا به یک مثلا مؤسسه فیضیه یا به یک شهر قم، دیگه کار به هیچی نداشته باش، نه به سیاست، نه مملکت داری، نه مدیریت، هیچی، فقط تماشاچی باش، گاهی هم یه ریشی به جنبون کارهای خلاف اینا رو تایید کن. دشمن اصلی انسانیت و اسلام که یهود نجات پرسته میخواد این بلا رو سر ولی فقیه ما بیاره. گرفتیم مؤمنات چی شد؟ حالا مسلمونا از شیعه و سنی باید وحدت داشته باشن. مقصود ما از تقریب مذاهب اسلامی نزدیک شدن اندیشه هاست، زیرا وحدت مبانی با وجود اختلاف برداشت و اختلاف مبانی ممکن نیست. مساحت مشترک بین مذاهب هست، میتوان توسعه به این مساحت مشترک داد و میتوان همکاری در این توسعه نمود و در موارد اختلاف یک دیگر را معذور بداریم. این بحثی که بیان شد علاوه بر این که یک بحث استراتژیک و علوم سیاسی و سوق الجیشی و ژئوپلیتیکی هست، یک بحث عقلی و بحث کاملا فقهی هم هست. یعنی تقریب اندیشه‌ای یک راه وحدت در بحث اخلاق عملی و روانشناسی بالینی و حفظ تعادل روانی فرد و افراد جامعه و علوم رفتاری به گونه ایجاد و استمرار رفتارهای مثبت در فرد و جامعه تحقق پیدا میکنه. تقریب اندیشه‌ای یک راه وحدت. توضیح دادم یه مختصر. مطلب بعدی مؤمنان، مقصود ما از تألیف قلوب مسلمین از شیعه و اهل تسنن، یعنی خدای متعال یکی از راه‌های وحدت مسلمین را الفت قلوب قرار داده. ایدک ای پیغمبر اکرم، خدا تو را تأیید کرد به یاری اختصاصی خودش. ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم. الف ولو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تمام ثروت‌های زمین از آن تو باشه و اینا را هم در راه خدا انفاق کنی به مردم بدی، نمیتونی تألیف قلوب کنی. معلوم میشه توکل به خدا، توسل به عمه اطهار و عنایت و لطف ویژه خدا لازم. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف قلوبهم و هو العزیز الحکیم. خدای بی همتا دارای حکمت گسترده، این میتونه الفت قلوب ایجاد کنه. با خدا باش، پادشاهی کن، رهبری کن، با خدا باش، مثل رهبر معظم صالح باش، نه مثل بعضی ها. لذا گوییم مقصود از این تألیف قلوب یعنی در راستای اراده و فعل خدا قرار بگیر و توحید افعالی داشته باش. من با حواشی که میزنم و بر فرمایشات خیلی از بزرگوارا که بعدن کتاباشونو بخونیم حاشیه زنم، هی برو خودم نمیارم یه چیزایی میگم بینه، حاشیه بر فرمایشات اوناست. یعنی حرفای او بزرگانو دارم تکمیل میکنم که کسی از گوشه رخنه نکنه، اشکال تراشی کنه. گرفتین چی شد مؤمنا؟ مطلب سوم، مقصود ما از وحدت موضع گیری واضح عملیه که با یک موضع واحد در مقابل دشمنان بایستیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. این موضع گیری واضح عملی که از حیث کاربردی دارای یک موضع واحد در هنگام اجرا باشیم، بسیار فضای مناسب طبیعی اسلامی در بین فرق مسلمین و کشورهای اسلامی ایجاد میکن. داد و ستد اسلامی، بانگ اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست منطقه‌ای و جهانی اسلامی بین عرب و عجم و حتی علیکم السلام حرکات و سکنات راهبردی در بحث حال، در بحث آینده از باب چشم اندازهای کاربردی گسترده. لذا در فضای طبیعی اسلامی هم عقلانیت هست، هم گفتگوی صحیح هست، هم اجتهاد دقیق و مناسب هست، هم همزیستی مسالمت آمیز هست، هم اعتصام به حبل الله هست که در سوره آل عمران آیه 103 با قول آیت الله تسخیری، این اعتصام به حبل الله پیمودن راه معصوم به سوی خداست. ولی به روایات شیعه که مراجعه میکنیم ببینیم حدیث ثقلین 41 مدرک از کتب اهل تسنن و 39 مدرک از کتب شیعه داریم تا اونجا که من گشتم. کتاب الله و عترتی، مسلمانان از شیعه و سنی با هر فرقه مادامی که متمسک به کتاب خدا بشن، درش تفهیم و تفهم باشه، تفکر باشه، تدبر باشه، تعقل باشه، بناشون بر عمل باشه و همچنین در کلمات معصومین کرداراشون، رفتاراشون تفکر و تأمل بشه، بنا بر عمل بر طبق موازین شرع از دیدگاه ولایت باشه، هرگز مسلمانان گمراه نمیشن. بعد تو بعضی روایات داره الله مولاکم، تو بعضی آیات داره یدعون الالخیر، تو بعضی آیات داره انما المؤمنون اخوتون، تو بعضی روایات داره کتاب الله حبل ممدود الالله. علیکم السلام، خوش آمد، خوش آمد، سلامت باش،
ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمد، سلامت باش، خوش آمد، با اجازه شما. لذا مؤمنا تفرقه انسان رو از ایمان به کفر می کشاند. تفرقه یک نوع عذابه. او یلبسکم شیعا. پس این اختلافی که بین فرق مسلمین هست، 5% 10% هرچی، ما هستیم و ظواهر از باب اصالت و ظهور تو بحث الفاظ، این 5% یا 10% اختلافی که بین فرق مسلمین هست، اگر از باب تعاطی و تضارب افکار و اندیشه ها باشه، این مطلوبه، زیرا سبب رشد و شکوفایی میشه. اما اگر این اختلاف بین فرق مسلمین سبب اختلاف به نوع درگیری یا نسبت کفر به یکدیگر دادن یا فحاشی و یا سبب زد و خورد و یا فروپاشی و از هم گسیختگی مسلمانان شود، این اختلاف مذمومه، هم عقلن هم شرعن هم از نظر علوم جامعه شناسی یا مهندسی علوم اجتماعی. هم از نظر روانشناسی بالینی، چون جزء رفتارهای چی همون رفتارهای منفیه، به دلیل علوم رفتاری میشه رفتارهای منفی، به طریق روانشناسی بالینی میشه اختلالات روانی در فرد و جامعه ایجاد میکنه. این اختلافی که منجر به این خرط پرتا بشه به نوع درگیری، اختشاش، هرج و مرج، ناامنی میاره. ناامنی که بیاره فروپاشی داخلی میاره و ناامنی خطوط مرزی میاره، میشه زمینه غلبه تواقیت و ظالمین عالم بر مسلمین فراهم میشه. لذا مؤمنا در بحث تهدیدهای دشمن و یا انسان در بعضی از مسائل شکست فیزیکی بخورن، نباید غالب تویی کنه، نباید از تهدیدهای دشمن و شکستهای احتمالی فردی بترسه، چون سنکوب میکنه، افسرده میشه، دست از کار صحیح بر میداره، روحیه مسئولیت پذیریشو از دست میده و بیماری افسردگی میاره. لذا از تهدیدها، شکستها نهراسید، افسردگی نگیرید، بلکه تهدیدها و شکستها رو فرصتهای طلایی زندگیتون بدونید. جدیتر در انجام کار صحیح، با استقامت بیشتر در انجام فعل صحیح، با حرف شنوی و اطاعت بیشتر از ولایت، با وحدت متمرکز پیرامون ولی فقیه صالح، که وحدت متمرکز با ولایت مولا صاحب الزمان دارد، میتونی از تهدیدها و شکستها تبدیل کنی به فرصتهای طلایی زندگی خودت و دیگران و مملکت، منطقه، جهان. لذا تو آیات قرآن مجید داریم که هرچی سخت‌تر میشه فزادهم ایمانا، ایمان مؤمنین بیشتر میشه، بازده و راندمانش بیشتر میشه. المؤمن کالجبل الراسخ لا يتحرك العواصف. لذا گوییم زیر بنای وحدت، وحدت دینی است. ان اقیم الدین ولا تفرقوا. تمام انبیا و مرسلین یک هدف داشتن و آن توحید فعلی است، علاوه بر توحید اعتقادی و صفاتی توحید افعالی داشتن. همه انبیا و مرسلین لذا با هم اختلاف نداشتن، به قول امام خمینی هیچ کی با هم دعوا نمیکنه. این بسم الله مجریها و مرساها، یعنی به نام خدا حرکت کن و بایست، تمام حرکات و سکناتت بسم الله باشه. بسم رب یعنی از طریق ولایت باشه، یعنی تمام مردم موحد باشن، گویندگانشون هم موحد باشن. انا او ایاکم الهدن او فی ظلال مبین، قل لا تسألون عما اجرنا ولا نسأل عما تعملون. یا مثلا در سوره انفال آیه 46، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم. بوی خوش وحدت پیرامون ولایت از بین میرن اگر نزاع و درگیری داخلی و حتی که حرمت یک دیگر در بین مسلمانان باشه. قل انما اعظكم بواحده تا آخر، و ما بصاحبكم بمجنون، لما تحاجون ما ليس لكم به علم. در برخورد با دیگران میگه از روی رأفت، نرم خویی، خوش زبانی و تواضع برخورد کنید، قول لین باشه تا ذریب جاذبتون بره بالا.
حالا 120 سال اوس و خزرج با هم جنگ داشته.
بله بله.
که یک نفر از یک نفر انتری گرفته بود در انترا.
بله.
و انترا پای گیر گرفت و اینا زدن 80 نفر کشته شده.
درسته بله.
120 سال اینا جنگ داشتن، وقتی مسلمان شدن دیگه همه خیلی اخوت و برادری.
بله بله.
آمده باز اختلاف ایجاد شد تو تفسیر صافی داره نگاه کنید.
درسته بله. بله.
بعد اختلاف افتاد، گفت پدر تو کی کشته؟ گفت نه همین. بعد گفت این برادر تو کشته؟ یا نه. باز شمشیران شروع شد به جنگ.
درسته
بله. پیغمبر فرمود با اون زمانی که شما این کارار کردن کافر بودین، حالا مسلمون شده برادر دیگه.
بله.
این واقعا عجیب.
بله. انما المؤمنون اخوتون. لذا هم پیغمبر اکرم فرمودن و من قال به اخیه کافر چنین چنا، یعنی به یک دیگر نسبت کفر ندید. تو همین مشترکات ظاهریه که همه تون میگین قرآن، همه تون میگین قبله، همه تون میگین نماز، روزه، مکه، حج، بابوش این همه تون یه چیز میگین، ما هستیم و ظواهر طبق علم و اصول اصالت و ظهور، باز یه چیزای دیگه هست باز بعدنا توضیح میدم. همچنین افراط و تفرید در روش و منشتون و گفتار و کردار و افعالتون نداشته باشین. وقصد فی مشیک تا آخر، وقصد فی مشیک فعل امر آفه، وقصد فی مشیک، بله بله آفه احسن، بله بله، از مواعظ لقمان حکیم به فرزندشه. پس افراط و تفرید نباشه. و خیر الامور اوسطها جتت الوسطهی الحق، کسرات مستقیمه، کسرات اهل بیت عصمت و طهارته، کشیعه اثنا عشریه، ما همه برادرای دینی رو به ولایت دعوت میکنیم. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، نابود نمیشید، ذلیل نمیشید، خار نمیشید، دشمنا براتون مسلط نمیشه مگر اینکه در کار سعیتون سستی کنید و با یک دیگر یک و دو کنید. و در امر ولایت و در امر اصول ارزشی انسانی و اسلامی با هم درگیر بشید. بابا جون اصول مسلم انسانیت و اسلامی همه با هم بپذیرید. همه تون میگی خدا، همه تون میگین پیغمبر آخر زمان، همه تون میگین این قرآن مجید. این اصول مسلم اسلامی و اصول مسلم انسانی، رعایت حقوق یک دیگر، احترام به یک دیگر، عدم هتک یک دیگر، عدم مباح دونستن خون یک دیگر، عدم مباح دونستن، شما همتون محقون و دمید مسلمونید، پاکین عمو جان. خب این آیه قرآن میگه اما اگر فشلتم و تنازعتم، دشمنا براتون غلبه میکنن. سوره آل عمران آیه 152، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، برای تحقیق در تمامی این زمینه ها کتابای فراوانی هست مؤمنا، هم در زمینه تقریب بین مذاهب مخصوصا مذاهب اسلامی، هم در زمینه تألیف قلوب جوامع و مردم جهان مخصوصا قلوب مسلمانان، هم در زمینه مقصود ما از وحدت چیه، هم در موضع گیری عملی واضح و روشن باشه، دو پهلو و چند پهلو حرف نزنیم، هم تو مرحله اجرا در برخورد با غرب و شرق از دشمنای واقعی اسلام موضع واحد داشته باشیم، متفرق نباشیم. الان عربای خاورمیانه موضع واحد ندارن، اسرائیل تو سر همشون میزنه. ما میگیم آقا موضعتون رو واضح روشن کنین، در موضع اجرا هم موضع واحد داشته باشیم که 3 میلیون اسرائیلی تو سر 300 میلیون عرب نزنه. ما این حرفا رو میگیم. حالا این کتاب ها رو از برای تحقیق مراجعه کنیم، بیشتر از اینم کتاب بود. خب مدرسه نوا بعد از حرم مطهر که میای وارد کتابخونش که شدین، بعد دست چپ به کتابخونه میری تا آخر، اون آخر کتابخونه که رسیدی دست راست دو ردیف قفسه کتاب داره در بحث وحدت بین ملل، بین جوامع، بین مسلمونا. حالا چند تا کتاب خدمتتون بگم. مثلا کتاب پژوهش‌های قرآنی، این تو قسمت قرآنیشه دست چپ، پژوهش‌های قرآنی علامه شعرانی جلد یک صفحه 262 آخر صفحه، بعد اونجا به تحقیق قیاس کرمانی، بعد اونجا میگه مثال است به تقریب، یک کلمه توضیح میده. حالا جای جای این کتاب باید دونه دونه در بیاری، یا تو جلد دو صفحه 670 آدم هم در ظاهر حال هم در آینده از باب رؤیای صادقه یا مشورت صحیحه یا تدبیر بجا با استفاده از نفس ناطقه یا روایاتی که داریم آینده رو به ما خبر میده از طریق معصومین، خب اخبار از آینده صحیح داشته باشیم و قبل از اینکه آینده فرا برسه شما از قبل در آماده باشه 100 درصدی. همه جوانب رو سنجیدی، نفرات آماده کردی، تدارکات آماده کردی. تصاحب فهمیدیم مؤمنا در جلد 2 صفحه 670 علامه شعرانی رؤیای صادقه اخبار آینده است و چیزای دیگه، حالا به ما رفتی نره دیگه، اون 2 جلد کتاب رو نگاه کنیم. بعضیاش مربوط به همین تقریب میشه، یک کلمه گفت. کتاب دیگه مؤمنا کتاب استراتژی وحدت در اندیشه سیاسی اسلام، چند جلده، با مقدمه از علامه استاد محمد تقی جعفری به تحقیق سید احمد موثقی، به طبع مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم به شماره انتشار 172. کتاب دیگه کتاب استراتژی تقریب مذاهب اسلامی، تو پرانتز مجموعه مقالات، پرانتز بسته، طبع دبیرخانه هیئت علمی 18 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، سال انتشار به سال 1384 اردیبهشت ماه. کتاب جهان اسلام مشکلات راهکارها، تو پرانتز گزیده مقالات فارسی 12 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، گرد آوری سید جلال میر آقایی، طبع مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به سال تیر ماه 1378 هجری شمسی. کتابی هست 3 جلدی به نام بیداری اسلامی، چشم انداز آینده و هدایت آن، تهیه و تنظیم معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، قسمت معاونت فرهنگیشان. کتاب دیگه کتاب مقالات اولین کنفرانس علمی تحقیقی وحدت در شهر زاهدان، دهه فجر سال 1371 هجری شمسی، به تهیه جمعی از صاحب نظران و محققان، ناشر دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان. کتاب دیگه هست کتاب همبستگی مذاهب اسلامی، پرانتز باز، بحث‌های علمی و اصلاحی 20 تن از پیشوایان تشیع و تسنن، پرانتز ببن، ترجمه حجت الاسلام محقق دکتر بی آزار شیرازی حفظه الله تعالی. یک کتاب دیگه هم خدمتون بگیم، کتاب اهل بیت علیهم السلام محور وحدت، نویسنده احمد حسین یعقوب، ترجمه عباس جلالی، طبع بوستان کتاب قم در 2 جلد. پس اونجا یکم مباحثه کردیم تا رسیدیم به اعتصام به حبل الله. امام خمینی هم فرمود اعتصام به حبل الله داشته باشی. حالا اعتصام به حبل الله، حبل الله المتین، اونی که حتی تو خیال هم گسستنی نیست، اعتصام به ولایت 14 معصومینه. اعتصام به حبل الله سبب رشد واقعی فرد و جوامع میشه. و حفظ تعادل روانی فرد و جامعه میشه و منجی واقعی فرد و بشریت میشه. اعتصام به حبل الله یعنی اعتصام به ابرمردهای واقعی کل تاریخ. دیگه از ابرمردهای پوشالی که با زر و زور و خدعه و نیرنگ و شرارت میخوان فکر مردم رو شستشو بدن و تحمیل کنن ابرمردهای پوشالی را، یه بار لنینه، یه بار استالینه، یه بار موسولینیه، یه بار هیتلره، یه بار انگلیسه، یه بار اسرائیله، یه بار آمریکاست، یه بار هر خبیثه دیگه، از نوچه و غیر نوچه، از صدام و شاه خائن بگیره و گروه های سلفی بگیره و گروه های وهابی بگیر یا ریگی میگی بگیر که چهار تا ریگ تو کفششه، هم ریگ آمریکا و هم انگلیس و هم اسرائیل و هم عربستان. پس در هفته وحدت با رجوع به محکمات قرآن مجید و محکمات روایات از کتب شیعه و اهل تسنن و رجوع به کتابای زیادی، حالا من چند تاش اسپردم، میبینی یکی از بدیهیات اسلام اینه که مسلمانان با هم باشن، چون دشمن مشترک دارن، دشمن مشترک از درونشون نفس اماره، حدیث نفس، خودمحوری، خودبینی، عجب خودپسندی، هرزگری، پلشتی و عدم رعایت احتیاطات لازم برای حفظ اسلام و مسلمین و بقای او. دشمنان بیرونی مشترک هم دارن، از غرب و شرق، از کفار حربی، از یهود و نصارا و نوچه های اینها، دشمن مشترک داریم. با وجود دشمن مشترک حماقته که با هم درگیر بشین و یا همدیگه رو حد کنید. حماقته، نه بیفکری فقط، حماقته. گرچه در بعضی هم ساده لوحی محضه و در بعضی کمتر نرم شیشه دار بودنه، یعنی جیره خوار اجانب، مزدور اجانب بودنه، مثل ریگی، مثل منافقین خرم، مثل چریک فدایی، مثل کمال دموکرات، بس مؤمنا بس بشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج.